متشکرم.
متشکرم آقای دکتر کارگر، با شما خداحافظی میکنیم و در وصف کرمانشاه باید گفت که همیشه سرفراز و استوار است که خاک این وطن را پاسدار است.
تاریخ کرمانشاه ای خاک پاکت عرصه عیسی، در هر قدم از خاک گلونت جان داده صدها سرد بی تکرار،
در هر قدم از خاک گلونت جان داده صدها سرد بی تکرار،
آغاز و پایان دفاع در زمین پاک تو رختان، از خسروی گیلان سرمان بست تا تنگه تاریخی مرسان،
از خسروی گیلان سرمان بست تا تنگه تاریخی مرسان.
رادیو فرهنگ، سرزمین من. نام مسجدی تاریخی که تزیینات گچبری آن بی‌نظیر است: یک، مسجد تاریخانه دامغان، دو، مسجد فهرج یزد، سه، مسجد جامع نایی. ۲۲۰-۴۸۵، ۲۲۰-۵۸۰۰ و ۳۵۵۸.
جواب گزینه یک هست. با عرض سلام سرزمینم، جواب سوال شما گزینه دو خدافظ.
جواب سوال شما مسجد دامغان می باشد. داوود عبدو هستم از دیگر.
سلام خسته نباشید، جواب سوال شما میشه گزینه دو، مسجد جامع فهرج یزد، که این بنا خیلی ساده و کاملا به آلایشی خاصی برخوردار است و بیش از 1400 سال حکمت داره. خانم نفری هستم از اصفهان.
خانم مرادی از سویسرکان پیامک دادن، خانم مرزی ولاقی از قم پیامک دادن، آقای اکبر کاظمی و خانم سومگه نوروزی از تهران و گفتن مسجد جامع نایی. قطعا در فرصت‌های بعدی بازم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت، اما همونطور که آقای مومنی هم ابتدای برنامه اشاره کردن، قرار هست که از آخرین تحولات غزه مطلع بشیم و اتفاقات و جنایاتی که همچنان پس از گذشت ماه‌ها در جریان هست و به اذعان خیلی از کارشناسان به نوعی شاهد نسل کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و به خصوص غزه هستیم. آقای دکتر تقوی نیا، کارشناس سیاسی، سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم، همکارتون و تمام شنوندگان عزیز در خدمتتون.
متشکرم.
سلامت باشید آقای دکتر. بعد از واکنش‌هایی که در سطح جهان در بسیاری از کشورها از جمله در خود آمریکا، در اروپا و همینطور در کشورهای اسلامی دیدیم، مسئله فلسطین، آیا اون اعتراضات و اون راهپیمایی‌ها اصلا تأثیری در عرصه جهانی، سیاست‌گذاری‌های جهانی، در عرصه در واقع رسانه‌ای اصلا تغییری به وجود اومد یا تلاشی شد برای اینکه این وضعیت متوقف بشه؟
ببخشید صدات
ما قطع بست داره میشه. بله الان صدای من رو میشنوی؟
بله
عرض کردم که بعد از اعتراضات و راهپیمایی‌هایی که در کشورهای مختلف شد، آیا اصلا تأثیری بر وضعیت فلسطین و غزه گذاشت؟
ببینید، در حمایت کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی تأثیری داشت، نمیشه منکر شد این تأثیر رو انکار کرد، اما در کل رژیم صهیونیستی بعد از ضربه‌ای که در 7 اکتبر سال گذشته دریافت کرد، خب خطر بقا و موجودیت رو داره حس میکنه و به همین دلیل هیچ گونه میانجیگری رو بر نمیتابه یا اعتراضی رو بر نمیتابه و حتی وقتی که تلاش‌هایی برای آتش بس صورت میگیره، به عمد اونها رو با لطایف الخیال به هم میزنه و تلاش میکنه که جنگ ادامه پیدا بکنه. شما بله
بفرمایید. خواهش میکنم.
بله داشتم عرض میکردم که تلاش میکنه که جنگ ادامه پیدا بکنه. برای مثال در همین 2 هفته پیش، هفته گذشته حدودا، وقتی که میانجیگری های کشورهای غربی داشت به نتیجه میرسید، خب با جنایتی که آقای نتانیاهو در خان یونس انجام داد، کل روند مذاکره رو برهم زد. چرا؟ به این دلیل که تلاش بکنه تا این جنگ استمرار پیدا بکنه، بتونه هم به انتخابات آمریکا برسونه.
بله.
این روند جنگ رو و هم این که به یک دستاوردی برسونه و این رژیم فعلا بدون دستاورد هست، نمیتونه از دستاورد صحبت بکنه. حماس همچنان پابرجاست. همین دیروز مجددا راکت شلیک شد به اراضی اشغالی و این نشون دهنده این هستش که رژیم صهیونیستی بعد از 10 ماه نبرد به اهداف خودش نرسید. نکته دیگری که باید عرض بکنم این هستش که مقاومت که این سیاست صهیونیست ها رو به خوبی متوجه شده و درک کرده، سعی داره به این رژیم روز به روز فشارهای خودش رو بیشتر بکنه و این پهپادی که شما دیدید اصابت کرد 2 روز پیش به شهر تل آویو و تلفات هم داشت، در همین راستا بود که مقاومت، محور مقاومت در رژیم صهیونیستی این نکته رو تفهیم کرد که اگر بخواد جنگ رو ادامه بده و جنایات خودش رو استمرار ببخشه، سطح و کیفیت واکنش مقاومت هم افزایش پیدا
کرد. بسیار خیلی متشکرم از توضیح و تحلیلتون قربان.
با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر تقوی. محرم فصل خلق حماسه است. حماسه های بی نظیر از فداکاری و رشادت ها.
عاشورا از منظر امام موسی صدر.
به روایت دکتر محمد رضا سنگری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات و تحیت برخواست از جان ما تقدیم به محضر همه انبیا و اولیا و اوصیا و شهدا و امام شهدا و سلام به محضر شما دوستان عزیز و بزرگوار. امروز میخواییم از کسی سخن بگوییم و اندیشه کسی رو تبیین و تحلیل بکنیم که در جغرافیای شبیه کربلا زندگی میکنن. به قول صاحب کشف المحجوب علی ابن عثمان حجویری، کربلا را برزیده است، زیست کرده است، با تمام آوند آی خودش کربلا را حس کرده و از چیزی سخن میگوید که نه شنیده های اوست، دیده های اوست، درک و دریافت های عمیق او از این موضوع و مسئله. زندگی و فضای زندگی او و زیست کلی جامعه او هم شبیه کربلاست. سوس عنصرانی رو مطرح میکنه و خصوص در پایان سخنرانیاش دائم شما میبینید داره نشتر میزنه، داره انذار میکنه، هشدار میده به کسانی که سستن، به متمردان، به جهاد گریزان، به کسانی که قاعدند، همونایی که میگوین تو و خدات برید به جنگید، ما اینجا نشستیم بعدن با خبر پیروزی خوش خواهیم بود. همون بیانی که خداوند در قرآن داره که این کسانی هم در زمان او هستن، یعنی جهان او جهان عاشوراست، جهان کربلاست. کسی نیست که بیرون از یک حادثه ایستاده باشد و الان از حادثه بگوید. او در همین فضا زندگی میکنه و خودش هم زندگی شبیه امام حسین دارد. اینو کاملا میشود در سلوک او، در رفتار او، در گزارش هایی که از روابط و پیوند هایی که داره یافت. این نکته رو من توضیح بدم. اینجا امام حسینی که من میگویم اون امام حسینی نیست که فقط یک روز از او میشناسیم. امام حسینی که 19999 روز زندگی کرده و ما فقط یک روزش رو میشناسیم، اونم فقط کنار گودال قتلگاه. این امام رو در شبکه‌های ارتباطی گوناگونش نمی‌بینیم. امامی که مفسر قرآن است و درباره قرآن و آیات قرآن سخن دارد. امامی که حتی ارتباط با موجودات و با طبیعت در زی او و در رفتار او حضور داره و ما اینا رو نگفتیم. من از حسینی سخن میگویم که گفته نشده است. اون حسینی، اون بخش ناگفته زندگی امام حسین، اون بخش تاریک، اون بخش ناکاویده در متن زندگی امام موسی صدر هست که اونایی که زندگیشو خوندن، آثارشو خوندن، کسانی درباره او گفتگو کردن، اونا رو خونده باشن میتوانن همین رو کاملا احساس بکنن.
سیزده و چهل و دو دقیقه، رادیو فرهنگ، سرزمین من. نام مسجد تاریخی که تزیینات گچبری آن بی نظیر است: یک، مسجد تاریخانه دامغان، دو، مسجد فخرج یزد، سه، مسجد جامع نایم. سی هزار پانصد و پنجا با هشت. خانم یاریپور از در شهر پیامک دادن، خانم فاطمه سبزی، آقای محمد امین یاریپور، آقای طهماسبی از در شهر، خانم هاشمی از عراق و گفتن گزینه سه یعنی مسجد جامع نایم.
سلام و خدا قوت خدمت برنامه فرزندان من. گزینه شماره سه هستش. اسماعیل رفتار هستم از یاسوز. خدا
و حالا نکته دیگر از زبان شما آقای مومن.
خب درباره مسجد فخرج یزد هم اینو بگم که در نیمه اول سده اول هجری احداثش آغاز شد و باز مثل خیلی بناهای دیگه در سده‌های بعدی هم بخشای بهش اضافه شد، اما مسئله اینجاست که اون بخش اصلیش که میگن از دوری ساسانیان به جا مونده، اون دست نخورده در همه این سده ها و اون اصالت خودش رو حفظ کرده و همونطور که گفتم چون مسجدی ساده از سده های آغازین، محراب، گنبد، کتیبه و کاشیکاری هم نداره.
سپاسگزارم از توضیحات شما و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من.
ما حالا در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام آقای مختاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب منوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمتتون.
سلامت باشید. در روز تاریخی 30 تیر ما گوش به شما داریم که تحلیل و در واقع روایت امروزتون رو گوش کنیم.
خدمتتون هستم که اولی مناسبت امروز مربوط هست به سال 1192 که در گذشت آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطا هستش. ایشون متولد نجف بودن و شاگرد سید محمد مهدی بحرالعلوم و محمد باقر وحید بهبهانی که از شاگردان برجسته وحید بهبهانی بودن و راه استادشون رو در مبارزه با اخباریون ادامه دادن و همچنین با وهابیون و این مبارزه و جدل قلمی و علمی بودش که از جمله آثارشون کتاب الحق المبین فی تسهیل المستعدین و تختل اخباریه هستش و کتاب دیگرشون که ایشون به همین جهت به عنوان کاشف الغطا معروف شدن کشف الغطا عن مبهمات شریعت الغراء هست و ایشون در زمان جنگ های ایران و روس به تقاضای فتحعلی‌شاه قاجار علیه روس‌ها فتوای جهاد دادن و همچنین تأکید بر اجرای حدود شرعی داشتن و در چنین روزی در نجف اشرف از دنیا رفتن و در مقبره‌ای که به نام ایشون هست به خاک سپرده شدن.
بله.
و خانواده کاشف الغطا از خانواده های معروفی هستن که چند تن از در واقع فرزندان نوادگان شیخ جعفر کاشف الغطا هم به در واقع مرتبه اجتهاد و مرجعیت شیعه رسیدن. مناسبت تاریخ بعد مربوط هم به سال 1293 که احمدشاه قاجار در چنین روزی تاجگذاری کردش. این مراسم تاجگذاری در کاخ گلستان برگزار شد 8 روز پس از شروع پیش از شروع جنگ جهانی اول و برای برگزاری مراسم از بانک شاهنشاهی استقراض شد مبلغ 17000 تومان هزینه این مراسم شد و همچنین به نام احمدشاه قاجار ضرب سکه شد و 101 توپ هم شلیک شد و مهمانان که حدود 120 تن بودن در کاخ گلستان در حیات تخت مرمر به حضور رسیدن و دو فقیه تاج پادشاهی رو بر سر احمدشاه قاجار گذاشتن که البته خب این دوره شاهی دوره پر ماجرایی بود و احمدشاه قاجار گرفتار جنگ جهانی اول، قحطی ایران و مسائل مختلف شد و نهایت هم در خارج از کشور بود که از سلطنت خلع شد و رضا خان به جای او به تخت سلطنت نشست و سلسله قاجاری هم منقرض شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1331 که مردم در حمایت از دکتر محمد مصدق قیام کردن که به قیام 30 تیر معروف هست. در واقع بعد از اینکه دکتر محمد مصدق تقاضای انتخاب وزیر جنگ رو از محمد رضا شاه داشت و محمد رضا شاه به این خواسته تن نداد، دکتر محمد مصدق از نخست وزیری کنارگیری کرد و محمد رضا شاه هم احمد قوام رو مأمور تشکیل دولت کرد و میشه گفت که احمد قوام با پذیرش نخست وزیری در واقع بسیاری از اتفاقات و اقدامات مهم خودش رو زیر سوال برد، در حالی که خب ما میدونیم که در تاریخ ایران ایشون بر بسیار از بحران ها از جمله بحران آذربایجان غلبه کرده بود. البته خب نخست وزیر رجل سیاسی بود با نقاط قوت و نقاط ضعف. یکی از نقاط ضعفش همین پذیرش در واقع نخست وزیری پس از دکتر محمد مصدق بود، در حالی که جامعه ایران عوض شده بود و همچنان با یک تبختر و غرور اشرافی با مردم صحبت کرد و اون اعلامیه معروفش که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد که در واقع این شعری بودش از منوچهری دامغانی که عمر خوش دختران رز به سر آمد، کشتنیان را سیاستی دیگر آمد که قوامی رو تبدیل به کشتیبان را سیاستی دیگر آمد کرده بود. و خب رضا سجادی این اعلامیه رو خون که اولین گوینده رادیو هم بود، صدای جنگجویانه ای داشتش و این در تحریک مردم هم در واقع تأثیر داشت. و در همین اعلامیه هستش که از در واقع ارتجاع سیاه نام میبره قوام، آیت الله کاشانی رو مورد خطاب قرار میده و اینکه جامعه رو به مجازات تهدید میکنه و در مقابل هم آیت الله کاشانی هم مردم رو به قیام علیه دولت قوام دعوت میکنه. و نکته جالب اینجاست که
آقای محترم از میخوام یک دقیقه زمان داریم بفرم
من خدمت هستم، که نکته جالب اینجاست که قوام با وجود اینکه رسانه رادیو رو در اختیار داشت و آیت الله کاشانی محروم از این رسانه بود، اما توانست مردم رو به خیابان ها بکشنه و موفق بشه. و قوام در هم ابتدای روز سیه تیر استعفا داد، اما استعفای او اعلام نشد و با وجود اینکه نیروهای نظامی و انتظامی زیر نظر شاه بودند و در سرکوب مردم در این روز نقش داشتن، تمام در واقع کاسکوزه ها در سر قوام شکسته شد و در واقع محمد رضا شاه مخفی شد پشت این ماجرا و عصر سیه تیر هستش که استعفای قوام اعلام میشه و مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1339 که اعلام تشکیل جبهه ملی دوم هستش که به دعوت اللهیار صالح در واقع این جبهه ملی تشکیل شد و کسانی که از یاران مصدق بودن در جبهه ملی دوم حضور پیدا کرد و سعی کردن یک سری اقدامات رو انجام میدن که نهایت با دستگیری اعضا به خاطر اعتراضشون به رفراندوم انقلاب سفید دستگیر شدن و اللهیار صالح هم سیاست صبر و انتظار رو برای جبهه ملی اعلام کرد. من آخرین مناسبت فرد اشاره بکنم، بله مربوط هست به سال 1357 که در گذشت شیخ احمد کافی هستش، واعظ مشهوری که در واقع خودش رو سینه سوخته حضرت مهدی میدونه.
بله سپاس از شما آقای مختاری.
متشکرم از شما سانی عزیز، تا فردا و شما خداحافظی میگم.
خدا نگهدار شما.
و حالا بشنویم صدای گرم شما دوستان شنونده.
سلام گزینه 3 مبول فاتی از بریده.
سلام گزینه 2 مسجد پرور یزد مصطفی زندی از منه.
سلام گزینه 2 مسجد جامع نائین.
سلام خط جامع یزد میباشه دوام مصاحبتتون، خدا نگهدار.
سلام میشه گزینه 3 جعفر فرد شیران.
جواب شما مسجد جامع نائین باشه، خدا.
گزینه 3 مسجد جامع نائین موفق باشید.
گزینه 3 میباشه علیزاده خیلان
خادمی مسجد نائین.
خب خانم سارا محمدی گفتن گزینه 3، آقای احمدی گفتن گزینه 3، آقای حیدریانی از ملارت هم گفتن گزینه 3. آقای محمد سرایی، خانم اکرم محمدی و خانم زهرا کاظمی هم گفتن گزینه 3. آقای محمد شارعی از قم، آقای محسن امامی از پاکدشت و آقای شهریاری پور از سیرجان هم گفتن گزینه 3.
و حالا آخرین صفحه.
خب و همراه میشیم با جناب آقای ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی که امروز در استودیو حضور دارن. سلام بر شما.
سلام آقای ساجدی.
من هم سلام عرض میکنم و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان ارجمند، روز بخیر.
متشکریم. دو دقیقه در خدمت آقای ساجدی.
خیلی کوتاه سری میریم سر اصلا، بریم با تو تاریخ چون مسائل روز دیگه تموم شد.
بله.
ما رسیدیم به عصر دوران آغاز قاجارها. خیلی کوتاه و سری بگم، اولین پادشاه قاجار آقا محمد خان بود که 18 سال حکومت داشت. بعد از اون فتحعلی شاه بود 36 سال، بعد محمد شاه 17 سال، ناصرالدین شاه 50 سال، میاد تا پایان 132 سال قاجار. متاسفانه آقا محمد خان به دلیل روحیه تهاجمی و وحشیگری که داشت بسیار دافعی خود زیادی از خودش در جار بود. مثلا در جنگ کرمان 40,000 نفر رو کور کرد.
بله.
20,000 نفر رو کور کرد که دو تا چشم شد 40,000 نفر.
بله.
به همین ترس این موقع که حمله میکنه به گرجستان، پادشاه گرجستان نامه می نویسه به کاترین پادشاه تزار روس که ما نمیخوام زیر مجموعه ایران باشیم.
بله.
اونا هم همین بهانه قرار دادن، جنگ های ایران و روس شروع شد طی مرحله چندین ساله. یکی از دلایل این که آقا محمد خان قاجار دافعی بسیار گسترده داشت این روحیات خشنی بود که در کرمان از خودش به جا گذاشته بود. بعد از این زمانی که فتحعلی شاه قرار داده ترکمنچار میبنده، پس از پایان اون همون پادشاه گرجستان و ارمنستان نامه می‌نویسن به پادشاه ایران که ما می‌خوام برگردیم. متأسفانه چون دولت قدرتمندی نبود این اتفاق نمی‌افتاد. ما از فردا به جنگ‌های ایران روس
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای ساجدی، خدا حافظتون. خب زمان کوتاه، آقای مومنی فقط سریع اشاره بکنید به پاسخ صحیح.
بله، مسجد جامع نائین با کتیبه ها و ستون های گچکاری.
متشکرم. برگزیده هم مشخص شد خانم صدیقه هاشمی از قم که تا ساعت 16 شما فرصت دارید به شماره که اعلام میکنم در پیام رسان بله یک پیام ارسال بکنید تا از نحوه دریافت هدیه‌تون مطلع بشید. 0993 794 2504. آقای مومنی ممنون.
بدرود.
سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا خداحافظ.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای ماشین لباسشوی تو روما میره؟
آره روما میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو لنت درست.